بله، خب مجدد سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی سلامت و خوب باشید و در حال خلاصه مطالعه و تأمل درباره بحثایی که مطرح میشه در کلاس. حالا صرفا این کلاس رو هم ندارید، کلاس‌های مختلفی هست. خب ما این جلسه هم میپردازیم به بحثی که درباره عرض کنم که برهان هستی شناختی آنسلم داشتیم و عرض شود که یک نکات تکمیلی و یک بحثی به این بهانه، یک بحث فلسفی در خصوص جایگاه این برهان و رابطش با ضرورت فلسفه و امکان فلسفه می‌کنیم و یک مقدار از متن برهان آنسلم به همین دلیل و متن فلسفه قرون وسطا فراتر میریم و بعد یک جنبندی میکنیم و بحث رو نهایی میکنیم. فکر میکنم که وقت این جلسه‌مون رو همین بحث به خودش اختصاص بده، حالا اگر که گفتگو و پرسش و پاسخ هم باشه که چه بهتر. و برای جلسه آینده شود که وارد سرفصل جدیدمون میشیم که خیلی مفصل هست و جلسات مفصلی رو بهش اختصاص خواهیم داد در این نیمه دوم ترم و مطالب مربوط به هستی شناسی توماس آکویناس است در وهله نخست. خب من یک نکته رو هم اول این جلسه عرض بکنم. شنبه هفته آینده من باز متاسفانه نیستم خدمتون و مجبورم که کلاس رو به زمان دیگری موکول بکنم. چهارشنبه رو انشالله خدمتون هستم خدا بخواد، ولی شنبه چون یک وبیناری هست و سخنرانی و کنفرانس آنلاین و اینها و عملا کل شنبه بعد از ظهر من درگیرش هستم، از این جهت باید پوزش بطلبم پیشا پیش و حالا زمانش رو دوباره مثل اون جلسه جبرانیمون میتونیم یک زمانی توافق نسبی بکنیم و از شود که فایل صوتیش رو هم خدمتون بفرستم. خب این از مقدممون. من برای این جلسه گفتم یه مقدار دوباره با متن پیش بریم و این تقریر برهان آنسلم رو از روی متن خودش یه مقدار با هم بخونیم. البته به لحاظ محتوا همون مطالعی بود و چند جمله اصلیش همون چیزایی بود که خدمت رو نقل کردم از ترجمه ها و اینها، منتها گفتم که باز شاید خالی از لطف نباشه که این رو یه مقدار دقیق‌تر هم در این جلسه با هم پیش ببریم و روش باز دقیق‌تر بحث کنیم و یک ارجای مختصری هم به کانت و همینطور به هگل در این خصوص میدیم و بحث رو باز جای دیگه میشه دنبال کرد. یعنی این بحث یک زمینه‌ای هست و یک بهانه‌ای هست که انشالله در سیر مطالعات خودتون و تأملات فلسفیتون مدام بهش برخواهید گشت. من هم خوشحال میشم اگه از این بابت نقشی بتونم ایفا بکنم و خیلی مایه خوشحالی می دانشجویی که چندین ترم پیش با هم قرون وسطا رو داشتیم در سطوح مختلف و مطالعاتشون برمیگردن یا پیام میدن میگن که ما بارها به این مطالب دوباره فکر کردیم یا دوباره برگشتیم و با مطالعات و کارهای جدیدمون اینها رو تطبیق دادیم. از این جهت برای من خیلی مایه خوشحالی. خب ببینید این بخش رو میخوام یه مقدار با هم بخونیم و دقیق‌تر با شیوه بیانش آشنا بشیم و بعد در موردش بحث میکنیم، در مورد نقدش و نقد نقدش و یک زمینه سازی مهم هم هست این بحث برای مطالبی که بعد مفصل در سرفصل مربوط به توماس آکویناس بحث خواهیم کرد. ببینید میایم سراغ همین کتاب پروسلوگیون، فصل دومش درباره همین برهان یا استدلال آنسلم هست. من این رو از روی ترجمه آلمانی همزمان ترجمه میکنم براتون میخونم. این عنوان فصل دومش رو اینطور گذاشتن در این ترجمه آلمانیش، ترجمه از لاتینی بوده، میگه این که خداوند در حقیقت وجود دارد. عنوان این فصل دوم آغازش اینطوره، میگه بنابراین سرورم، خطاب به خدا، آقای ما، هر و آلمانی سرور یا خداوند، که تو این بینش ایمانی رو عطا کرده ای، حالا میگه به من عطا بکن که من بتونم آنقدری که تو اون رو مفید میدانی بینش پیدا بکنم، یعنی بینش عقلانی که تو وجود داری آنگونه که ما ایمان داریم و این که تو هستی همان چیزی که ما به آن ایمان داریم. این شروع متن. و بعد در ادامه میگه و این که ما ایمان داریم که تو چیزی هستی که فراتر از آن هیچ چیز بزرگتری نمیتواند اندیشیده شود. همین مطالبی که عرض کردم. بعد میاد پاراگراف دوم میگه آیا چنین موجودی یا چنین ذاتی وجود ندارد؟ زیرا، بعد این تیکه رو از کتاب مقدس نقل میکنه، زیرا ابله، نقلش هم فهم کنم ان یه پی اس گذاشته سالمن هست، یعنی این مزامیر داووده، از اونجا نقل میکنه، از همون نیایشا و کتاب جالب و خوندنی و زیبای مزامیر که دعاهای در عهد عتیق هست که مسیحیان هم این رو زیاد میخونن و در کلیسا از دعاهاش خیلی نقل میشه و خلاصه همخوانی میشه روش. میگه که زیرا، از اینجا گیومه باز میشه، از کتاب مقدس نقل میشه، زیرا ابله یا نادان در قلب خودش یا در باطن، در ضمیر و درون خودش این گونه سخن گفته است، دو نقطه، خدا وجود ندارد یا خدایی وجود ندارد. دقیق تر بخوایم ترجمه بکنیم، اینجا بعد ارجاع عهد عتیق اومده. بعد میگه که اما قطعا هنگامی که این نادان این را میشنود که من میگویم که چیزی که فراتر از آن هیچ چیز بزرگتری نتواند اندیشیده شود، آنگاه او، یعنی اون نادان، میفهمد که چه چیزی را میشنود و آن چیزی را که میفهمد در درون فهم او وجود دارد، حتی اگر که این بینش را پیدا نکند که آن چیز، یعنی آن چیزی که در فهمش وجود داره، وجود دارد، یعنی وجود خارجی دارد، اکزیستیت یعنی اکزیستنس، وجود خارجی داره. خب بعد اینجا تمایز قائل میشه بین همون دو مطلبی که جلسه پیش عرض کردم، وجود در ذهن و وجود در خارج. میگه زیرا یک چیز دیگر است، یعنی یه امر متمایز، یه تمایز اینجا در کاره، یک چیز دیگر است این که شیعی در فهم باشد یا در عقل باشد و چیز دیگری است این که بینش پیدا بکنیم که این چیز، این شیء، اگزیستانس دارد، این وجود خارجی دارد. زیرا هنگامی که، بعد اینجا مثال میزنه برای اینکه این تمایز رو نشون بده، میگه زیرا هنگامی که یک نقاش از پیش می اندیشد که چه چیزی را می خواهد بیافریند، هرچند که در عقلش یا در فهمش آن را می شناسد، اما همچنان این را نمی داند که آن وجود خارجی دارد، چیزی که هنوز نیافریده است. خب به خاطر اینکه در ذهنشه و هنوز وجود خارجی رو در موردش نیافته. خب بعد حالا این مثال نقاش رو باز توضیح میده، فعلا ادامه نمیدیم. بعد میگه به همین منوال هنگامی که، پس میگه بنابراین، یا پس هنگامی که نادان عرض شود که این رو از ذهن میگذرونه، این مطلبی که عرض کردیم، میگه حداقل در عقل یا در فهم او چیزی وجود دارد که فراتر از آن هیچ چیز بزرگتری نتواند اندیشیده شود. یعنی این رو، این مفهوم خدا رو با این تعریفی که ما دادیم، این رو در ذهن خودش و حداقل داره. زیرا او میفهمد هنگامی که میشنود، یعنی درباره خدا داره سخن میگه، و همواره آن چیزی که فهمیده می شود در خود فهم یا در ذهن یا در عقل وجود دارد. حالا از اینجا میاد با این مقدمه میاد سراغ استدلال اصلیش درباره این که پس امکان وجود خداوند هست. میگه و یقیناً می تواند نمیتواند که نیشت این ناتش بعدش میاد تو آلمانی، یقی پس یقینا نمیتواند آن چیزی که فراتر از آن هیچ چیز بزرگتری نمیتواند اندیشیده شود صرفا در عقل وجود داشته باشد. اول نتیجه رو گفت. چرا؟ حالا زیرا هنگامی که حداقل این چیز، یعنی این چیزی که فراتر از آن نمیتواند اندیشیده شود، فراتر از آن بزرگتری نمیتونه اندیشیده بشه، کل این عنوانی که برای خدا داره میگه زیرا این، یعنی همچی چیزی، هنگامی که صرفاً حداقل در عقل یا در ذهن هست میتواند چنین اندیشیده شود که آخوند به کشکایت بسست صرفاً اگر که این صرفاً در عقل باشه میتواند چیزی که بزرگتر از آن است در واقعی که در واقعیت وجود خارجی دارد اندیشیده شود. استدلالش این شد. متن زیر من پس و پیش جمله رو ترجمه کردم. میگه چرا نمیتونه صرفاً در ذهن باشه؟ به خاطر اینکه اگر صرفاً در ذهن باشه پس ما میتونیم به چیز بزرگتری بیاندیشیم که اون در خارج وجود داشته باشه. یعنی پس اون چیزی که در ذهن من وجود داره واقعاً چیزی نیست که فراتر از اون چیز بزرگتری وجود نداشته باشه. بعد میگه اگر بدین ترتیب آن چیزی که فراتر از آن چیز بزرگتری نتواند اندیشیده شود صرفاً در عقل باشد، به این ترتیب آن چیزی که فراتر از آن چیز بزرگتری نمیتواند اندیشیده شود میگه چیزی خواهد بود که فراتر از آن چیز بزرگتری میتواند اندیشیده شود. این استدلالش رو اینجوری بیان میکنه. بعد میگه که پس اما چنین چیزی یقینا نمیتونه، نمیتواند محقق شود، یا نمیتونیم چنین چیزی رو بهش فکر بکنیم به خاطر اینکه عملا اون مفهومی که داریم بهش میاندیشیم دوچار مشکل میشه. چرا؟ ما دوچار تناقض میشیم، چون در ذهنمون داریم به چیزی میاندیشیم که بزرگتر از اون نمیتونه بهش اندیشیده بشه، ولی در عمل داریم به چیزی میاندیشیم که بزرگتر از اون میتونه اندیشیده بشه، و این ما رو گرفتار یک تناقضی میکنه. بنابراین یقینا نمیتونه اینجوری بشه. پس نتیجه میگیره، میگه پس بی تردید آن چیزی که فراتر از آن چیز بزرگتری نمیتواند اندیشیده شود وجود خارجی دارد، بنابراین هم در ذهن و هم در واقعیت وجود دارد. این فصل دوم همین کتاب پروسلوگیون بود. فصل سومش اون گام دوم هست که میگه پس به ضروره ما نمیتونیم این رو اصلا به عدمش بیاندیشیم، و اگر بگیم خدا وجود ندارد دچار در واقع تناقض شدیم. یعنی خدا به ضروره وجود دارد، گفتن اینکه خدا وجود ندارد ما رو به تناقض میاندازه. این فصل سومشه. فصل سوم عنوانش اینه، این که نمیتوان اندیشید که خداوند وجود ندارد. اینطوری عنوان. میگه که چنین چیزی، یعنی خداوند با این تعریفی که ما کردیم، میگه مطلقاً چنان وجود دارد یا وجود حقیقی داره که همچنین نمیتوان اندیشید که آن وجود ندارد، یعنی وجود خارجی. حالا چرا؟ باز استدلالش اینجاست. میگه زیرا میگه زیرا میتوان اندیشید، یا چنین چیزی میتواند به اندیشه در بیاید که چیزی وجود دارد که نمیتواند به مثابه چیز ناموجود، یعنی چیزی که معدومه و وجود نداره، به اندیشه در بیاید. میگه زیرا میتوان اندیشید به این که چیزی وجود دارد که نمیتواند به منزله چیز ناموجود اندیشیده شود. یعنی چی؟ میگه یعنی چیزی که بزرگتر از آن است که بتواند به منزله چیزی که ناموجود است اندیشیده شود. باز حالا اینو توضیح میده. میگه زیرا یا بنابر این هنگامی که چیزی که فراتر از آن چیز بزرگتری نتواند اندیشیده شود به منزله ناموجود اگر بتواند اندیشیده شود، آنگاه چی میشه؟ آنگاه آن چیزی که فراتر از آن چیز بزرگتری نتواند اندیشیده شود، آن چیزی نیست که بزرگتر از آن چیزی بزرگتری نتواند اندیشیده شود. چرا؟ چون در این بزرگیش ما باید مفهوم وجودش رو در کار بیاریم. و بعد میگه که این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند و قابل اتحاد یا قابل جمع نیستند. یعنی اینکه اگر من چیزی رو که بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود به منزله یه چیز ناموجود بخوام تصور بکنم، این دیگه چیزی نخواهد بود که بزرگتر از آن نتواند اندیشیده شود. پس من به تناقض افتادم. میگه بدین ترتیب واقعا بنابر این چیزی که بزرگتر از آن نتواند اندیشیده شود وجود دارد، به نحوی که به منزله چیز ناموجود نمیتواند اندیشیده شود. این متن باز استدلالش در گام دوم بود. بعد دوباره شیوه بیانش عوض میشه، خطاب به خداوند میکنه، میگه ای خدای ما، ای سرور ما، خداوند ما، تو همچین چیزی هستی و فلان فلان، اینا چه کار نداریم. بعد میاد جلوتر، یک تاکید اینجا داره، میگه که ما این رو چطور به منزله خدا، به منزله یک عقل برتر و خالق میتونیم بفهمیم و اینکه هیچ چیزی رو غیر از خدا نمیتونیم چنین استدلالی و مفهومی روش داشته باشیم. ببینید میگه که زیرا اگر یک ذهنی چیزی را بهتر از تو بتواند تصور بکند یا بیاندیشد، خطاب به خدا میگه، آنگاه این ذهن خودش را فراتر از خالق خودش می نشاند. و بعد میگه این چیزیه که کاملا بی‌معناست، یعنی این چیز بزرگتر چیزیه که برتر و بهتر از اون و کاملتر از اون نمیشه بهش اندیشید. بعد در ادامه این دیگه‌ش هم مهمه، میگه و حقیقتا میتوان درباره همه چیز جز تو و صرفاً جز تو، اصلا یه الان، یعنی صرفاً غیر از تو درباره همه چیز، هر چیزی غیر از تو میتوان اندیشید که آن چیز وجود نداشته باشد یا ناموجود باشه. یعنی ما درباره هر چیز دیگری اگر بیاندیشیم که وجود ندارد دچار تناقض نشدیم و این چیزیه که صرفاً در مورد خداوند صدق میکنه. بعد میگه بدین ترتیب تو، یعنی خداوند، این با دی بزرگ مینویسه تو رو با حرف بزرگ خطاب به خدا، میگه بدین ترتیب صرفاً تو به حقیقی ترین معنا در نسبت با همه چیز و بدین ترتیب در بیشترین معنا نسبت به همه چیز وجود داری یا بهره‌مند از وجودی و بدین ترتیب همه چیز جز تو چنین حقیقی وجود ندارند و بدین ترتیب وجود کمتری دارند یا بهره کمتری از وجود دارند. بعد اینو دیگه الان یکم ادامه میده و تکرار میکنه در فصل چهارمش. عنوانش حالا اینه، میگه که اگر این مطلب انقدر بدیهیه و تناقض گفتن اینکه خدا وجود نداره، بعد عنوان فصل چهارمش اینه که چگونه نادان در قلبش سخن میگوید که چیزی را سخن میگوید که نمیتواند اندیشیده شود. اگر اینجوریه پس چطور چنین چیزی رو داره میگه؟ اینو یه مقدار میخواد توضیح بده. بعد حرف اصلیش اینه دیگه، من میخوام کوتاهش بکنم کل زمانمون رو به متن نگیریم. میگه که وقتی چیزی در قلب یا باطن گفته میشه، در واقع گفتنش با فکر کردنش در باطن یکیه، اما به چه چیزی داره فکر میکنه؟ میگه تمایز هست. این که در درون، من چند خط میاد اومدم پایین پاراگراف دومش، میگه این که یک صدا که چیزی را مینامد، یعنی یک لفظ بهش اندیشیده شود و این غیر از اینه که چیزی به صورت این که آن چه یا آن چیز چه هست یا حقیقتاً هست فهمیده شود. میگه بدین ترتیب در واقع کسی که میتواند خدا رو ناموجود تصور کند یا بیاندیشد، فقط به شیوه اول داره فکر میکنه، یعنی خدا رو به عنوان لفظ خدا و اینکه یک نامه داره بهش فکر میکنه. اما به این شیوه اخیر اگر بخواد به چیستیش فکر بکنه، میگه به هیچ وجه چنین چیزی قابل تصور و قابل فکر نیست. و بعد میگه بدین ترتیب هیچ کسی که بینشی داشته باشد در اینکه خدا چیست، نمیتواند بیاندیشد که خداوند وجود ندارد. خب باز دوباره همینو تکرار میکنه و بعد آخرش هم یک سپاسگزاری و شکر به درگاه الهی میکنه که خدایا حمد و سپاس از آن توست و اینها، که من چیزی رو، بعد بیانش هم اینجا جالبه، در پایانش میگه چیزی رو که تو پیشتر به واسطه هدیه‌ات یا عطیه‌ات به ایمان ما داده بودی، اکنون به واسطه اشراق تو به عقل یا بینش عقلانی من دادی. اینم اینطور. رو بعد یک فصل آخری، فصل 5 داره که اینجا میخواد نتیجه صفات الهی رو از این بحثش بگیره. عنوانش اینه: این که خداوند همه آن چیزی است که خیر است یا بهتر است که باشد از این که نباشد، و این که خداوند تنها به واسطه خودش وجود دارد، و این که هر چیز دیگری را از عدم آفریده است. بعد میگه که محتوای در واقع اون چیزی که بزرگتر از آن نتواند اندیشیده شود چیه. اول با یه پرسش آغاز میکنه، بعد خطاب به خدا میگه آن چیزی که تو هستی چیست اگر این نباشد چی؟ بعد یکی یکی بر میشموره، میگه آن چیزی که برترین همه موجودات است، که فقط و صرفاً به واسطه خودش وجود دارد یا تحقق دارد، و هر چیز غیر از او از عدم آفریده شده است. اگر این نباشی قراره چه باشی؟ در قالب جور استفهام انکاری در واقع میپرسه. و بعد میگه که این در واقع برترین خیره، که هر چیزی که رو به خلاصه یک غایتی داره و هر چیزی که وجودش ارجحیت داره به عدمش، یعنی یک خیری و غایتی سبب شده که این وجود داشته باشه، به سبب این برترین خیر هست. و بعد صفاتی که برای خدا میشموره برمیشموره: وجود حقیقی، وجود نیک، وجود خلاصه عادلانه، و خیری که میگه وجودش برتر از عدمش هست یا ارجحیت دارد. حالا دیگه باز آخرش رو خلاصه کردم، کلش چند پاراگرافه. این مجموعه اون متنی بود که جلسه پیش عرض کردم از این کتاب پروسلوگیون که آنسلم اینطور تقریر میکنه. و این بیان ساده به تعبیری، و به تعبیری بیان خیلی فرمال و سوری سازی شده که میبینیم یه مطلبی رو که تو یه کلمه میشه متوجه شد، چقدر سعی میکنه این رو سوریش بکنه و مستدلش بکنه و شرط ها رو، مقدمات رو پشت سر هم بیاره و اینها. ولی در واقع امرش مطلب ساده یه فهمش، در یه کلمه میشه کلش رو گفت و جلسه پیش در موردش بحث کردیم. این عجیبه و گرهی خورده با سرشت فلسفه و عقلانیت، به نحوی که مدام در تاریخ فلسفه این محل بحث و مناقشه عمده و اساسی بوده، و از این جهت جا داره ما غیر از نقلش و طرحش یه بحثی درباره اهمیت فلسفیش و رابطهش با مسئله امکان فلسفه و امکان عقلانیت داشته باشیم. درباره عرض شود که اصل برهان خب صحبت کردیم، درباره ساختار سوریش و اینکه چطور این تغییر میشه، اون رو هم میشه حالا دوباره چید به شیوه فیلسوفای تحلیلی یا به شیوه خود فلسفه اسکولاستیک، اینا رو بچینیم، مقدمه اول، مقدمه دوم، همسال هم، که من خودم خیلی اهل این کارا نیستم، یعنی اون محتوای فلسفیش وقتی دریافته بشه بقیهش دیگه حالا بازی سوری و فرماله، میتونید توی منابع و کتاب ها ببینید. یه منبع خوبی هم به فارسی هم این برهان رو تحریر کرده و هم بعد سنجیده با براهین اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامی این رو مقایسه کرده با برهان وجوب و امکان و صدیقین و صدیقین ارشد ابن سینا و بعد ملا صدرا و اینها. کتاب جلد دوم کتاب نظام حکمت صدرایی نوشته آقای عبدالرسول عبودی است. اونجا ایشون اگر علایق سوری و منطقی هم دارید خلاصه به نحو خیلی مکفی تمام اینها رو 1-2-3 شرط اول شرط دوم تقریر این مدلی قیاس تقریر اون مدلی قیاس اینا رو اونجا خیلی خوب و مفصل آورده و با هم قیاس کرده. میتونید بخونید. میتونه مبدا یه کار تحقیقی خوبی هم براتون باشه اگر علاقه دارید به این موضوع. خب ما اینا رو درش خیلی وارد نمیشیم، میخوایم ببینیم که اون حق مطلب از جهت امکان فلسفه چه چیزی رو داره در درون خودش بیان میکنه. دیدیم که اعتراض اصلی به این برهان این بود که ما در اینجا داریم یک پرش و یک جهشی میکنیم. بین چی؟ بین اون چیزی که صرفاً بهش میاندیشیم، صرفاً در ذهن، به قول خود آنسلم اس این اینتلکتو هست، یک وجود در عقل هست، و اون چیزی که اس این ره هست، وجود در شی یا وجود واقعی. و دیدیم که همون زمان مطلبی نوشته شد تحت عنوان کتاب در دفاع از نادان و اون شخص به نام کانیلو میگه که این اساساً ما رو با این گزار ناموجه داره مواجه میکنه و به این ترتیب ما هر چیزی رو که بهش بیاندیشیم میتونیم این رو موجود بدونیم و عملا این رو انکار میکنه، این امکان رو، و تمسخر میکنه. بعد به لحاظ فلسفی تر عرض کردم که در خود قرون وسطا توماس هم نقد میکنه که ما از مفهوم صرف نمیتونیم به واقعیت و وجود برسیم و محتوای تمام این نقدها اینه که در اینجا این خلط و انتقال نادرست از وجود ذهنی به وجود عینی داره صورت میگیره. خب حالا پاسخی که آنسل میده و پاسخی که بعد بوناونتورا و بعد دونسسکوتوس به توماس میدن و دفاعی که بعد به یک شکل دیگری دکارت میکنه و همینطور لایبنیتز و نقدی که دوباره کانت میکنه به شیوه دیگری و از جهتی شبیه توماس هست، از جهتی بنیادین‌تر و رادیکال‌تر هست نسبت به توماس، و بعد پاسخی که دوباره هگل میده، همه اینها یک محتوای واحدی دارن که ناظر هست به یک امر بنیادین در فلسفه، هم در تاریخ فلسفه و هم به نفع سیستماتیک در امکان خود فهم فلسفه و با سرشت فلسفه گره خورده. در اینجا مطلبی که مدام تکرار میشه و بحث میشه اینه که ما در اینجا در دفاع و پاسخ آنسلم اینه که ما تمایز بین وجود ذهنی و وجود عینی، تمایز بین مفهوم و واقعیت رو میفهمیم و میشناسیم و بهش اذعان داریم، اما یک استثناء و یک امر یگانه و یک امر فردانی و یک فرد در واقع هست که در ذات خودش امکان چنین انتقالی رو فراهم میکنه و نه تنها امکان چنین انتقالی رو فراهم میکنه، بلکه یک امر یگانه و یک استثناء اساسی و بنیادین وجود داره که در ذات خودش نه تنها چنین انتقالی رو فراهم میکنه، بلکه پیوند این دو حوزه رو داره بنیانگذاری میکنه و اساساً بنیاد هست، بنیاد هست برای وحدت حوزه ذهن و عین، و هیچ امر دیگری و هیچ مفهوم ذهنی دیگری اساساً نمیتونه چنین نقشی رو ایفا بکنه و چنین انتقالی رو برای ما شکل بده. یعنی کل پاسخ آنسلم و بعد افرادی که پاسخ دادن، بنیاد و محتوای حرفشون اینه که صرفاً در خصوص مفهوم برترین کمال و یک مفهوم ایدئال و یک مفهوم نامتناهی که تمام کمالات رو در خودش در بر گرفته ما چنین انتقالی رو صورت میدیم، به خاطر اینکه مفهوم وجود هم در این کمال داره در واقع لحاظ میشه و این چیزیه که آنسلم روش دست میگذاره و به نحو دیگری به شیوه دیگری باز در تاریخ فلسفه تکرار میشه. حرف چیه؟ اصل حرف محتوا اینه که مفهوم کمال مطلق یا مفهوم موجود مطلق یگانه مفهومیه که فارغ از هر گونه تجربه و فارغ از هر گونه نسبت ما با امور واقعی به نحو به تعبیر کانت پیشینی، یعنی به نحو عقلانی محض و مقدم و پیشتر از هر گونه تجربه ای، ما میتونیم و باید به ضرورت وجودش پی ببریم و این در واقع چیه؟ یگانه مفهوم، یگانه مفهومی که خود عقل به ضرورتش پیش میره، میرسه به نفع پیشینی و به سوی اون پیش میره. این مفهومیه که آنسلم در واقع با یک بیان شاید ساده و با بیان بیش از حد سوری داره زمین سازی میکنه برای ایجاد این مفهوم در تاریخ فلسفه که ما تبیین اصلیش رو و تقریر اصلیش رو عملا از فلسفه ابن سینا داریم و با زمین سازی هستی شناختی که ابن سینا میکنه و بعد وارد فلسفه قرون وسطا میشه. حالا اون رو ضمن بحث از توماس آکویناس ما مفصل توضیح میدیم. اما بحث اینه که ما به یگانه مفهومی بیاندیشیم که این یگانه مفهوم کل کمالات وجودی رو و هر آن چیزی که ما ذیل معنای مطلق وجود و مطلق موجود داریم بهش میاندیشیم، این یک جا در خودش داشته باشه. یعنی مفهومی هست که ما از تصور در واقع مطلق وجود برای اینکه بتونیم این معنا رو احراز بکنیم، ذهنمون میچرخه به سمت وجود مطلق و این رو در دل اون داره به فهم در میاره. یعنی زمین سازی هست برای مفهومی که بعد با بیان ابن سینا و مفهومی که وارد میشه و بعد وارد فلسفه قرون وسطا میشه، ما ذیل مفهوم واجب الوجود اون رو میشناسیم، یا پیش از اون در اندیشه یونانی ذیل مفهوم افلاطونی موجودترین موجود یا برترین و شریفترین موجود به تعبیر ارسطویی اون رو میشناسیم. یعنی در واقع پاسخ آنسلم به گانیلو اینه که هر گونه تصور امر غیر ضروری که واقعا وجود داشته باشه که ما میتونیم فکر بکنیم که وجود نداره، اما هر گونه تصورش مشروطه و مسبوق به یک وجود ضروری و تصور موجودات واقعی و تصور امور غیر ضروری در واقع به تعبیر آنسلم تصور همه چیزهایی که بزرگتر از آن میتواند تصور شود. یعنی حداقل ایرادی که گانیلو وارد کرده بود که من میتونم تو ذهن خودم یه جزیره‌ای رو هم تصور بکنم که بهترین جزیره باشه پس باید وجود داشته باشه، آنسلم میگه نه، این ضابطه متفاوته، این فقط در یک مفهوم و فقط در یک موجود خلاصه میشه چنین انتقالی، و اون چیه؟ در واقع ذات واجد همه کمالات در درون خیشه، یعنی مفهوم وجود مطلق، و غیر از وجود مطلق و نامتناهی ما درباره هیچ تصور دیگری چنین چیزی نمیتونیم داشته باشیم. یه تعبیری در لاتینی هست که کانت این رو به کار میبره و از مفاهیم اصلی در متافیزیک غربی محسوب میشه تحت عنوان اومنیتود و رالیتاتیس، یعنی کل و مجموع تمام این کمالات وجودی، تمام این واقعیت و کمال در واقع تمام محتوایی که هر گونه موجود به عنوان محمول ناظر به کمال ذاتی خودش بتونه این رو داشته باشه، و این چیزیه که بعد کانت اسمش رو میذاره ایدئال عقل محض، یعنی اون وحدت نامشروط عام و شاملی که تمامی کمالات وجودی رو در مفهوم در خودش جمع کرده. حالا ایراد کانت رو بعد نقل میکنیم، فعلا مفهوم رو ازش دارم عکس میکنم. و در واقع آنسل میخواد بگه ما به همچین چیزی داریم میاندیشیم، یعنی وجود خدا به منزله وجود حقیقی صرفا یک موجود واقعی در نسبت با سایر موجودات و در مقایسه با یک مفهوم ذهنی صرف نیست، بلکه یک مثال یگانه است و اساسا یگانه مثاله و کاملا در واقع متفرد این مثال ما، که اون یگانه نقطه ایه که ما کمال وجودی مطلق رو بتونیم بهش بیاندیشیم. و چنین امری یگانه ای نه تنها واقعا وجود داره و نه تنها ضرورتا وجود داره، بلکه اساسا بنیاد وجود واقعیت و بنیاد وجود ذهن و فکره و در واقع بنیاد همانی و یکسانی و در واقع وحدت بین فکر و وجوده، بین ذهن و عینه. و به تعبیری میتونیم بگیم که مابعضای حقیقی معنای مفهوم وجوده و این اون چیزیه که آنسل میخواد بهش بیاندیشه و حساب این مفهوم رو از سایر مفاهیم جدا میکنه. عرض شود که ما پس به این ترتیب حرف آنسلم اینه که ما مفهوم و ایده خدا رو با هیچ مفهوم دیگری نمیتونیم و نباید خلط بکنیم. ایده خدا و وجود خدا یک امر کاملا متصل و متحد هست، تعبیری که ما در فلسفه اسلامی هم برای واجب الوجود داریم، ماهیته و انیته. همین که من بخوام بهش بیاندیشم درباره چیستیش، این خود وجودشه و این دوتا به هم پیوسته است. به این معنی که اینجا ما یک انتقال نادرست و خلط بین عرصه فکر و وجود رو نداریم، بلکه تنها نقطه‌ای هست که وحدت فکر و وجود به عنوان یک ذهن یا فکر برتر در واقع در اینجا داره محقق میشه و خودش اساساً بنیاد چنین وحدتیه. چرا بنیاد چنین وحدتیه و چرا ما اینگونه صحبت میکنیم در مورد وجود خدا؟ به خاطر اینکه وجود خدا کل مطلقه و کل تمام کمالات وجودی هست. خب این رو باید یه مقدار درش بیستیم و تعامل بکنیم که ما چگونه میخوایم چنین چیزی رو بفهمیم. ببینید توماس وقتی که نقد وارد میکنه به این برهان آنسل، میگه این نقد اصلیش اینه، میگه این برهان متضمن اینه که ما یک درک واقعی از ذات خداوند و از تمام کمالات وجودی خداوند داشته باشیم، در حالی که ما دسترسی به ذات الهی و کنه ذاتش نداریم و به این ترتیب اگر ما واقعا یک شناخت کامل مستقیم از ذات الهی و تمام کمالاتش می داشتیم میتونستیم چنین ضرورتی رو تصدیق بکنیم، ولی ما چنین دسترسی نداریم، برای همین از مفهوم به واقعیت ما جهش نمی کنیم. این یک جور نقد هست. یک دفاع دیگری که در خصوصش هست، حالا این رو من در پرانتز عرض بکنم، نوع دفاع دکارته. دکارت میگه که ما اساساً خلط بین مفهوم و واقعیت نمی کنیم. ما از جهان و از موجودات صرفاً تصورات ذهنی خودمون رو داریم و دسترسی نه تنها به خدا بلکه به هیچ موجودی نداریم و ما صرفاً به تصورات ذهنی خودمون دسترسی داریم، اما بین تصورات ذهنیمون یک رابطه علی معلولی و یک رابطه بنیانگذاری و بنیادیافتگی وجود داره و ما در این رابطه بین تصورات و مفاهیم ذهنی خودمون که هیچ کدومش رو نمیتونیم وجود خارجیش رو ثابت بکنیم، یک سلسله مراتب علی معلولی ایجاد میکنیم و میفهمیم که اگر اون سرسلسله تصورات من که کامل ترین تصورم و علت سایر تصوراتم است در کار نباشه، کل این تصورات ذهنی من هم هیچ و پوچه و من هنوز به وجود واقعی هیچ تصوری دسترسی پیدا نکردم، من از درون ذهن خودم دارم اینا رو میاندیشم و اون کامل ترین تصور علت تمام این تصورات دیگری هست که در ذهن من رابطه معنایی این تصورات رو داره شکل میده، پس اون باید وجود داشته باشه، هم به منزله علت تصورات من و هم به منزله علت خود من که دارم این گونه میاندیشم. و برای دکارت این شیوه بران آنسل یک کارکرد و جایگاه دیگری پیدا میکنه و ما را اساساً از ظرف درونی ذهن میاره به سمت عین خارجی. خب این هم باز در نهایت به کجا برمیگرده؟ در نهایت به این برمیگرده که من اون کمال مطلق رو و موجود مطلق رو، حالا در دکارت به منزله علت العلل یا نخستین علت به عنوان علت همه تصورات ذهنیم، باز دارم به عنوان یک کمال وجودی در نظر میگیرم که وجود جزئی از کمالاتش است و اگر وجود نداشته باشه اصلا مفهوم کمال نیست. یعنی وقتی من به کمال مطلق میاندیشم به طریق اولا دارم به وجودشم میاندیشم. و باز می‌بینید بنیاد بس برمیگرده به یک نقطه واحد. خب حالا این شیوه بحث رو کانت نقد میکنه و یک نقد رادیکالتری نسبت به تمام نقدهایی که در تاریخ فلسفه شده بهش وارد میکنه و نه تنها برهان آنسلم رو بلکه هر گونه برهان آوری برای وجود امر الوهی رو نقد میکنه، به این ترتیب که بنیاد هر گونه برهان برای امر الوهی رو همین برهان آنسلم میدونه. یعنی شما اگر رجوع بکنید به کتاب نقد عقل محض، وقتی که درباره ایدئال عقل محض و این وحدت نامشروطی که عقل ضرورت داره که بهش بیاندیشه تا بتونه جهان و موجودات رو بشناسه، وقتی که در مورد واقعیت و وجود خارجیش میخواد بحث بکنه، میگه که ما از چند راه، از سه راه کلن میتونیم وجود خداوند رو اثبات بکنیم و بعد میگه تمام این سه راه برمیگردن به همون یک راه اول و یک تصوری در کاره که تمام این براهین اثبات وجود خدا رو در فلسفه بهشون داره شکل میده و بعد میره سراغ نقد اون که نقد همین برهانه، به قول خودش میگه اونتولوگیشا گوتس بفایز، یعنی همین برهان وجود شناختی یا هستی شناختی اثبات وجود خدا. این رو اگر خواستید در عرشبت که بخش سوم و قسمت چهارم بخش کلی دوم، یعنی دیالکتیک عقل محض، کتاب نقد عقل محض کانت آورده تحت عنوان درباب عدم امکان برهان هستی شناختی برای وجود خداوند. و بعد اینجا یک بحث مصطفا و مهمی درباره مفهوم وجود و وصف وجود و محمول وجود و حمل کردن وجود میاره که درباره این مفصل بحث شده و یکی از بحث‌های خیلی خوب و دقیقی که در موردش صورت گرفته یک مقاله حدود 45 صفحه‌ای از هایدگر هست تحت عنوان تز کانت در باب وجود و سراغ همین بخش میاد. حالا تو جای دیگه هم در مورد این بحث کرده. ما این بحث رو ترم قبل به صورت مفصلی توی درس ارشدی که ذیل عنوان فلسفه ایگزیستانس بود و توی فضای مجازی هم منتشرش کردیم، این بحث رو از روی متن دیگری از هایدگر مفصل آوردیم و در مورد کانت هم بحث کردیم. یک ترم هم تحت عنوان درس متافیزیک عمومی در غرب یه درس چهار واحدی بود، حدود فکر کنم دو سال سه سال پیش بود، اون رو با خود متن کانت پیش رفتیم با بچه ها. یعنی این بخش متن رو خوندیم و برگشتیم، بخش هایی هم از ارشد که تحلیل اصطلاحی کانت رو خوندیم و این رو تا تونستیم بحثش رو خلاصه یه مقدار تفصیل دادیم و باز کردیم. حالا من اینجا نمیخوام تمام اون بحث ها رو تکرار بکنم، فقط این رو عرض بکنم. نقد کانت به این برهان وجودی و برهان آنسلم در واقع که مبدأ کل این بحث است در تاریخ فلسفه، نقدش یه نقد بنیادین و رادیکالیه و از وجه دیگری نقد رو مطرح میکنه و اون این که ما وقتی که هر برهانی برای وجود خداوند میاریم و وقتی که اساساً به مفهومی مثل واجب الوجود داریم میاندیشیم، کاری که داریم در اینجا میکنیم اینه که وجود رو داریم به عنوان یک وصف یا یک محمول یا یک کمالی در میان کمالات ناظر به چیستی یک موجود داریم در نظر میگیریم. یعنی چی؟ خیلی ساده ما میگیم که بعضی که خود کانت میکنه، ما میگیم میخواییم صفات موجودی که کمال مطلق هست رو بر بشمریم، میگیم خدا قادر است یعنی قدرت مطلق داره، خداوند عالم است یعنی علم مطلق داره، خداوند نمیدونم بصیر است و صفات مختلف، و همینطور در ضمن اینا میگیم به طریق اولا خداوند موجود است و وجود مطلق داره. یعنی وجود رو میاریم در ذیل صفات و در ذیل محمول هایی که این محمول ها برمیگرده به چی؟ برمیگرده به چیستی و برمیگرده به ماهیت اون امر، اون مفهوم و تصور که تصور خداوند باشه. ما میگیم انسان ناطقه، انسان زاهکه، انسان عالمه و امثال هم، ولی هیچ وقت نمیگیم انسان موجوده. یعنی موجود رو جزء اوصاف ناظر به ذات و ماهیت انسان در نظر نمیگیریم. یعنی من اگر بگم که انسان ناطق است، اگر بگم انسان زاهک است، اینها به ضروره به انسان در واقع دارن تعلق میگیرن و حمل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از ذاتیات انسانن، حالا نطق در وجه اولش. و ما امری رو که مقوم ذات باشه از اون ذات نمیتونیم منفک بکنیم و جدا بکنیم، برای همین با ضرورت این رو بهش حمل میکنیم و میگیم تناقضه که ما بگیم انسان و بگیم غیر ناطق. یعنی من وقتی که به قیاس در واقع آنسل بگیم، من وقتی که بگم انسان غیر ناطق است، من میشم ابله یا نادان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنوز اونقدر بصیرت عقلانی پیدا نکردم که بفهمم همین که من دارم میگم انسان در این چیستی انسان به تعبیر آنسل، در این که من به این معنا میاندیشم، اگر دقت بکنم در این چیستی و معنایی که من دارم بهش میاندیشم مفهوم نطق نهفته است و من این مفهوم مقوم ذات رو نمیتونم جدا بکنم از ذات و بگم انسان ناطق نیست، یعنی که بگم در واقع مثلث ضلعی نیست. خب به همین قیاس درباره خداوند داره گفته میشه که خداوند قدرت مطلقه، علم مطلقه، وجود مطلقه. یعنی وجودش جزء اوصاف و جزء مفاهیمی به کار داره میره که مقوم ذاتشه. من نمیتونم به خدا بیاندیشم و به وجود نداشتنش نیاندیشم. به تعبیری که تعبیر کانت هست، من وجود رو تبدیل کردم به یک مفهوم عملا ماهوی و وجود رو تعبیر کردم و تحویلش بردم به یک مفهومی که ناظر به چیستی شیئه. و به نظر کانت یک خلط در واقع معنایی داره اینجا صورت میگیره و اون اینکه وجود با تمام محمولها و با تمام اوصافی که بر یک شیء یا بر یک ذاتی بر یک مفهومی بخوان حمل بشن تفاوت داره و یک تمایز ذاتی و بنیادی داره. و اون چیه؟ جمله‌ای که کانت داره میگه sein ist kein reales Prädikat، یعنی وجود یک محمول رئال نیست. رئال که میگه مفهوم لاتینی و قرون وسطاییش، باید دقت بکنیم این در موردش متاسفانه خلط معنایی صورت گرفته و فهم نشده. یعنی در ترجمه شما نگاه بکنید، من این رو هر بار در جایی که این بحث شده عرض کردم که این باید تصحیح بشه. در ترجمه فارسی آقای دکتر ادیب سلطانی هم این رئال که کانت آورده متاسفانه در ترجمهش آوردن واقعی، در حالی که رئال اینجا معنی واقعی نداره. یعنی این بحثیه که هایدگر هم در اون کتاب کانت و مسئله متافیزیکش و در جای دیگه مفصل بحث کرد، حالا هایدگر هم بحث نکرده باشه، خود کانت در همین متن جلوتر وقتی که رئال و رئالیتاس یعنی رئالیته رو به کار میبره در مقابل رئالیتاس لاتینی پرانتز باز میکنه به آلمانی مینویسه زاخهایت، زاخهایت یعنی شیئیت، شیء بودن، و این شیئیت حالا تو فلسفه اسلامی میگیم شیئیت مساوی وجوده، ولی شیئیت در اینجا دقیقاً به معنای ماهیته، یعنی وصفی که ناظر به چیستی شیئه، ما چیستی شیء رو داریم از روی اون تشخیص میدیم و میفهمیم. و وقتی کانت میگه وجود محمول رئال نیست، یعنی وجود محمول ناظر به رس، ناظر به شیء نیست. ناظر به شیء نیست یعنی چی؟ یعنی مقومات چیستی این شیء رو که رئالیتاس این رس رو ساختن، یعنی شیء بودن این شیء رو و ماهیتش رو ساختن، وجود جزء اینا نیست و این رو بر نمی سازه. وجود محمول رئال نیست به تعبیر کانت یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر میگم انسان ناطق است، نطق رو به عنوان محمولی دارم به کار میبرم که رئاله، یعنی ناظر به این رس، این شیئیه که انسانه. وقتی میگم انسان ناطق است خیلی تفاوته با اینکه من وجود رو به کار ببرم بگم که انسان موجود است. انسان موجود است با انسان ناطق است، انسان زاهق است متفاوته. و به همین قیاس کانت رو تسری میده به مفهوم خدا، میگه وقتی ما میگیم خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حکیم است، متفاوته با اینکه ما بگیم خدا موجود است، چون وجود یک محمول رئال نیست. یعنی چی؟ یعنی وجود یک مفهوم ماهوی نیست که جزء عناصر و مقومات و کمالات ماهوی ناظر به چیستی یک موجود و یک امر و ذات باشه. بحث اصلی اینه، یعنی متوجه میشید نقد کانت چیه؟ میخواد بگه که من وقتی که مثلا آنسلم داره میگه که من دارم خدا رو به عنوان برترین کمال میاندیشم و تمام کمالات رو دارم در اون میاندیشم، تمام کمالات مفاهیم رئالن، مفاهیم ماهویان، ناظر به ماهیت و چیستی شی. ولی وقتی میگم وجود هم باید در اینا باشه، پس خدا وجود دارد، وجود اساساً محمول و مفهومی نیست که ناظر به چیستی شی باشه. و به تعبیری که کانت داره بعد از این که میگه وجود محمول رئال نیست، میگه وجود مفهومی نیست که تعینی رو به تعینات شی اضافه بکنه. یعنی چی؟ من وقتی که میگم این کتاب، مثلا کتاب کانت، این کتاب قرمز است، دارم به این کتاب یک چیزی رو، تعیونی رو اضافه میکنم. وقتی میگم این کتاب مثلا 2300 صفحه است، دارم باز به چیزی رو اضافه میکنم. وقتی میگم این کتاب کتاب کانت است، دارم اضافه میکنم وقت سلازا. ولی وقتی بگم این کتاب هست یا موجود است، هیچ چیزی به مفهوم و تعینات این کتاب اضافه نکردم. و وجود چیزی نیست که جزء کمالات و جزء اوصاف و تعینات ماهوی و ناظر به مفهوم و چیستی شی باشه. به تعبیری که کانت داره جلسه پیش مثال زدم، وقتی که من میگم 100 دلار مثلا در جیبم هست، یا اصلا دارم مفهوم 100 دلار رو تصور میکنم، اگر بگم این 100 دلار واقعا در جیب من هست یا این 100 دلار برفرض در جیب من هست، مفهوم اصلی یعنی 100 دلار تبدیل نمیشه مثلا به 120 دلار، چیزی به این مبلغ اضافه نمیشه و چیزی به محتوا و در واقع کمالات ناظر به محتوا و مفهوم و تصور اون شی اضافه نمیکنه وجود. خب به تعبیری حرف کانت حرفی هست که، و سخن کانت چیزیه که، نکتهیه که ماخوذ از در واقع یک بحث بنیادین تر، و اون چیه؟ اون اینه که وجود اساساً غیر از ماهیته و ما باید وجود رو
و حمل وجود رو و مفهوم وجود رو و اتصاف وجود رو با تمام ماهیات و مفاهیم و محمولهای ناظر به ماهیات، یعنی مفاهیم ماهوی و محمولهای ماهوی، ما باید این رو متمایزش بکنیم و باید تمایز بدیم و این تمایز خودش رو در خود حمل هم نشون میده. پس حرف اصلی کانت اینه که وجود متمایز از ماهیته و این تمایز وجود از ماهیت چیزیه که برمیگرده به خود فلسفه قرون وسطا و کار ستورگی که و عجیبی که ابن سینا کرده و بعد توماس و فیلسوفان بعدی این رو اخذ کردن. و این رو باید توجه داشته باشیم که در قرن 11 ما هنوز صورت بندی مفهومی و هستی شناختی فلسفی این رو دقیق در تاریخ فلسفه نداریم ما قبل ابن سینا. پس کانت به این ترتیب ابن سیناییه و دقیقاً داره بر اساس تمایز وجود از ماهیت این نقد رو وارد میکنه که ما وجود رو نمیتونیم ذیل مفاهیم ماهوی اساساً بر چیزی حمل بکنیم و به این ترتیب دو جور حمل کلاً متفاوت داریم. یکی حملمون حمل رئال هست، یعنی من میگم آ ایز ب، ب به عنوان یک محمول رئال داره به این رس که آ باشه، به این شیعی که آ باشه اضافه میشه و تعینی رو به تعینات ماهوی و چیستی این آ داره اضافه میکنه، آ ایز ب. اما یه بار میگم آ ایز، ایز خالی. در فارسی ما تمایز لفظی بینش داریم، یه بار میگیم الف ب است، یه بار میگیم الف هست مطلقا، و این هست با است متفاوت میشه. است در جایی که ما به قول کانت حمل رئال داشته باشیم، چیزی رو بخوایم هویت یا مفهوم یا تعین ماهوی رو بخوایم به ماهیتی اضافه بکنیم، و یک بار چیزی رو به ماهیت اضافه نمی کنیم بلکه وجود رو بهش اضافه می کنیم. وجود رو که اضافه می کنیم چون وجود از ماهیت متمایزه، هیچ چیزی به این ماهیت و تعینی به تعینات ماهوی این اضافه نمیشه، بلکه کل این ماهیت در واقع به تعبیر کانت وضع میشه. یعنی این ماهیت هست و تمام پیچیدگی بحث فلسفه اینه که این ایز کوچیک، این هست چه معنایی داره و ما از این هست و از این وجود داریم چی میفهمیم. پس در فارسی وقتی ما میگیم هست، این ایز رو به معنی در واقع به تعبیر کانت حمل غیر رئال یا به تعبیر او حمل اگزیستنسیال داریم به کار میبریم. حمل اگزیستنسیال یعنی حملی که ناظر به اگزیستنس و ناظر به وجوده، نه ناظر به رس، یعنی ناظر به شیء. من دارم چیکار میکنم؟ دارم خود شیء رو مطلقاً وضع میکنم، غیر از اینه که یک تعینی رو برای این شیء وضع بکنم. باز این هم چیزیه که در فلسفه قرون وسطا و در فلسفه اسلامی در موردش بحث شده. در آثار ملا صدرا شما ببینید، در آثار متأخرتر هم ببینید، در همین بدایه نهایه علامه طباطبایی هم ببینید، این بحث مفصل مطرح شده. بعد از دعوای سهروردی شیخ اشراق تر کرده بود سر اعتباری بودن مفهوم وجود، بحث اینطوره که ما میگیم هر حملی رو که داریم به کار میبریم بر اساس حمل رئال به تعبیر کانت، این حمل در واقع اینه که چیزی را برای چیزی داریم اثبات میکنیم، به معنی ثبوت و شیء لشیء به تعبیر فلسفه اسلامی. در حالی که وقتی که میگیم چیزی هست، حملمون حمل اگزیستنسیاله. خب خیلی بحث شده که این ثبوت و شیء لشیء وقتی که وجود محموله، چه چیزی داره برای چه چیزی حمل میشه، برای چه چیزی حمل میشه، چه چیزی برای چه چیزی داره اثبات میشه. خیلی اختلافه، تا اینکه ملا صدرا این رو حل میکنه به همون شیوه کانت. میگه حمل وجود در واقع ثبوت و شیء لشیء نیست، بلکه چیه؟ ثبوت و شیء، یعنی خود شیء داره وضع میشه به تعبیر کانتیش. یک وضع مطلقه، نه وضع چیزی برای چیزی، مقید نیست بین دو مفهوم ماهوی. خب حالا میگیم که این وضع مطلق چیه؟ چجوری ما وجود رو وضع میکنیم میگیم چیزی هست؟ در فلسفه ابن سینا و در فلسفه اسلامی تا ملا صدرا اگر بیایم، وقتی که میگیم چیزی هست، این هستی رو چی میفهمیم؟ این وجودی که به تعبیر ابن سینا عارض شده بر ماهیت و غیر از همه محمولای ماهویه، در ابن سینا گفته میشه این به این معنیه که این جعل شده، وضع شده، یعنی جعل شده. جعل شده یعنی چی؟ یعنی ساخته شده، آفریده شده، و این در یک رابطه علی با معلولی هست، با علتی هست که این رو ایجاد کرده. این یک وضع شدگیه، وضع شدگی یا مجعولیت از طریق جائله که این رو وضع کرده و بهش وجود داده. و این رو هم حالا ما دو به توماس برسیم، من دارم زمینه سازی اون بحثم میکنم، مفصل بحث میشه که چطور ما جوهر رو و موجود رو در وجودش و در حمل وجودش تعبیر میکنیم به مجعولیت یا ایجاب شدگی یا ایجاد شدگی، و چطور در واقع فعلیت ارسطو و ترکیب موجود از قوه و فعل یا صورت و ماده تبدیل میشه به ترکیب وجود و ماهیت به شکل دیگری در سطح دیگری. حالا اون رو بحث میکنیم، نمیخوام الان گیجتون بکنم. کانت چی میگه؟ الان وایمیس سر این برهان وجودی. کانت میگه که وقتی ما میگیم چیزی هست، یعنی حمل ایزیستنسیال و داریم وجود رو براش وضع میکنیم، و این غیر از حمل هر چیز دیگریه، یعنی وقتی ما داریم میگیم خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حکیم است، اینا یه بحثه. وقتی میگیم خدا هست، این حسابش با سایر صفات فرق میکنه و این یک صفتی جز صفات در واقع کمالی و شیئی و تعینات مفهوم نمیتونه باشه. وقتی میگیم چیزی هست به چه معناست؟ از نظر کانت صرفاً به این معناست که ما در این وضعمون و در این حملمون که الف هست یا چیزی وجود دارد، چیزی موجود است، در این نوع حمل ما داریم در واقع نسبت اون شیء رو با وضعیت آگاهی و ذهن خودمون به بیان در میاریم. یعنی چی؟ وقتی من میگم این کتاب هست، مقصودم از این هست اینه که این کتاب در تجربه به من داده شده و من تجربه کردم، بر اساس تجربه خودم میگم این کتاب هست و این رو وضعش میکنم. حالا در این کتاب در مفهومش میتونه همه چیز باشه، ولی مادام که این به تجربه من در نیامده باشه، من نمیتونم بگم این هست. و این ملاک در واقع نقد کانت میشه، نقد رادیکالش اینه که ما درباره مفهوم خدا و درباره هر مفهومی، هر صفتی رو و هر محمولی رو میتونیم در نظر بگیریم غیر از مفهوم هستی. چرا؟ چون مفهوم هستی اصلا ناظر به شیء نیست. مفهوم هستی ناظر به نسبتیه که ذهن من با تجربه اون شیء پیدا کرده، که اون رو به عنوان ثبوتش، ثبوت شیء یا وضع مطلق اون مفهوم بخواد در نظر بگیره. و به این ترتیب کانت میگه که ما اون چیزی رو که در تمام براهین اثبات وجود خدا در نظر گرفتیم این هست که یک مفهومی رو که مفهوم ماهوی نیست داخل در یک ماهیتی کردیم که ماهیت امر الوهی و کمال مطلق باشه، و چون این رو داخل ماهیتش کردیم، این رو برایش ضرورت ماهوی قائل شدیم و گفتیم خلاصه ماهیته و انیته، و این بنیاد قرار گرفته برای تمام براهین ما. یعنی ما برهانمون چه مثل آنسلم از ذهن شروع بشه به خارج برسه، چه بر حسب علیت باشه، چه بر حسب قاییت باشه، به هر شکلی که میخواد تقریر بشه، در نهایت ما خودمون رو میرسونیم به امری که وجود رو یکی از محمولهای ماهویش در نظر گرفتیم. یعنی ما خودمون رو میرسونیم به امری که در اون امر ماهیتش رو داریم با وجودش ترکیب میکنیم و تمایز وجود و ماهیت رو در اونجا داریم از بین میبریم. و از این جهت برهان وجود شناختی، یعنی برهانی که وجود رو در دل مفهوم قرار دادیم و از مفهوم داریم به وجود جهش میکنیم، این در دل هر برهانی هست. یعنی ما بگیم سلسله علیت میرسه به علتی که دیگه معلول نیست، علت خودشه، کاوزا سویی به تعبیر قرون وسطاییش، یا به تعبیر فلسفه اسلامیش علت العلل یا علت نخستین به تعبیر ارسطویی، در اینجا هم داریم علتی رو در نظر میگیریم که در واقع وجود برای ضروریه، یعنی وجود جزء ماهیتشه. و به این ترتیب به نظر کانت این داخل کردن حمل وجود، یعنی حمل اگزیستنسیال که رابطهش با حمل رئال فرق داره، در یک حمل رئال، این نقد اصلی هست که ما به هر گونه برهان برای وجود خدا وارد میکنیم. و از اینجا کانت نتیجه میگیره که هر گونه برهان آوردن برای وجود خدا برای عقل نظری ناممکنه. به خاطر چی؟ به خاطر این خلط که امر وجودی رو با امر ماهوی خلط کرده و وجود رو یک محمول ماهوی دیده و خواسته از خلال یک ضرورت منطقی، یعنی ضرورت ثبوت ذاتیات شی برای اون ذات، وجود رو برای یک ذات برتر نتیجه بگیره. و چنین چیزی برای ما ممکن نیست. چرا برای ما ممکن نیست؟ چون وجود برای ما یعنی سیر صرف وضع شی. و وضع شی چگونه ممکنه؟ زمانی که ما تجربه ای از شی داشته باشیم و ما تجربه ای از خداوند به عنوان امری که فراتر از حدود تجربه ماست، فراتر از زمان و مکانه، نداریم. این حاصل نقد رادیکال کانت به هم این برهان و هم هر گونه برهانی که برای وجود خدا داره ارائه میشه. خب حالا دوباره ما این نقد رو باید با برهان آنسل بسنجیم. آیا آنسل و کسانی که از این برهان دفاع میکنن واقعا به این تمایز کانتی توجه نداشتن یا نه توجه داشتن؟ و نقد کانت دقیقا به چه چیزی داره وارد میشه؟ ما وقتی که در تاریخ فلسفه ببینیم و این بحث رو به لحاظ مفهومی تاریخی بررسی بکنیم، میبینیم تمایز وجود از ماهیت در جایی مطرح شده و تمایز این دو نحوه حمل در جایی مطرح شده که مفهوم واجب الوجود هم به صراحت تر شده. و باز به شیوه آنسلم این یگانه مفهوم متمایز شده از همه مفاهیم. یعنی در متن فلسفه قرون وسطا و در اندیشه کسانی که مدافع این برهان بودن، به روشنی این تمایز مشخص هست. و در متن خود آنسلم هم دیدیم که برای هیچ موجودی اساساً وجود نمیتونه جزء یکی از محمولها قرار بگیره. چرا؟ چون وجود برای همه موجودات غیر از ماهیته. چرا وجود غیر از ماهیته؟ به خاطر اینکه اون موجودات، موجودات ممکن الوجودن، یعنی موجوداتی هستند که بر حسب تعریف ماهیتشون به گونه ایه که ما هر چقدر به این ماهیت بیاندیشیم میتونه نباشه و این ممکنه و وجود درش قرار نمیگیره. و یک مفهوم هست که ما به عمد داریم این وجود رو در درون ماهیتش قرار میدیم و این یک مفهوم، مفهومی نیست که به واسطه تجربه بتونه برای ما آشکار بشه. خب کانت چون مبناش و فرض بنیادینش و اساساً رهیافتش اینه که ما جز از طریق تجربه با هیچ موجودیتی مواجه نمیشیم و هر موجودیتی باید یک دادگی در تجربه داشته باشه، چنین فرض یگانه و استثنایی رو هم رد میکنه و میگه که اساساً ما وجود رو چه در ممکنات و چه در فرض یک واجب الوجود نمیتونیم داخل بکنیم و این یگانه فرض، فرضی که ما از جانب خودمون داریم ایجاد میکنیم و این فرض، فرض ذهنی ما باقی میمونه. برای همین اسمش رو میذاره ایدئال عقل محض. یعنی در ذهن ما یک ایدئال هست، یک ایدئالیه که ما به سمت اون وحدت نامشروط بریم که کل واقعیت رو در بر گرفته. اما چنین فرضی رو چون ما ازش تجربه ای نداریم، صرفاً به عنوان یک فرض عقلی که به شناخت عقلانی ما انتظام میبخشه در نظر میگیریم، نه به عنوان یک موجود خارجی. و وجود خارجیش رو ما از این طریق نمیتونیم به دست بیاریم. اما بحث در اینجا به اتمام نمیرسه و در واقع بحث از این پیچیده تر میشه و اون اینه که ما باید فکر بکنیم به این که، یعنی کل بحث در اینه که ما چگونه از ضرورت منطقی داریم منتقل میشیم به ضرورت فلسفی یا ضرورت وجودی. یعنی چی؟ ضرورت منطقی در خصوص، در واقع همین نکته که عرض کردم، در خصوص مقومات ذات هست برای یک ذات و از جهت منطقی چنین ضرورتی برقراره. یعنی من محموله یا وصف سه ضلعی بودن رو ضرورتاً به مثلث دارم اطلاق میکنم. اما این ضرورت من یک ضرورت عقلی منطقیه. یعنی چی عقلی منطقیه؟ یعنی در وجود واقعی پس مثلث ضلعی نیست؟ نه، به این معنی نه. به این معنی که این ضرورتی رو که من دارم احراز میکنم به لحاظ وجودی و واقعی یک ضرورت مشروطه، مطلق نیست. مشروط به چه شرطی؟ مشروط به خود شرط وجود. یعنی من میگم مثلث به ضروره و در همه زمانها و مکانها و به نحو مطلق سزلیه، منتها از چه جهت؟ مشروط به اینکه مثلثی وجود داشته باشه. یعنی به شرطی که مثلثی باشه، اگر مثلث باشه بر اساس تعریف سزلیه. و اینجا یک شرط در واقع بیرون از اون ضرورت داره لحاظ میشه، چون ضرورت ما ضرورت منطقی و فکریه در ذهنه. من میتونم بگم انسان به ضرور ناطقه، منتها اگر انسانی وجود داشته باشه. میبینید چجوریه؟ من میتونم این رو در مورد هر فرضی در نظر بگیرم. مثلا من اگر یک موجودی رو تعریف بکنم به عنوان موجود مثلا دو سر دو کله، خب این ضرورتاً بر اساس تعریف باید دو تا سر داشته باشه، منتها اگر وجود داشته باشه. یعنی این برمیگرده ضرورت منطقی به یک شرطی، و این شرط ما مانع از این میشه که این ضرورت به لحاظ وجودی بخواد مطلق بشه. اما ضرورت فلسفی، یا در بیان فلسفه اسلامی بهش گفته میشه ضرورت ازلی، یعنی همواره از واقعیت چیزی چنین و چنانه، این متفاوته. یعنی مشروط به یک شرط نیست. ضرورت فلسفی یعنی چیزی رو وقتی من میاندیشم واقعا و به نحوه نامشروط چنین هست، و این مشروط به وجود نیست، و من ضرورت واقعی رو فراتر از چارچوب ذهنی و ضرورت منطقی در اینجا میخوام احراز بکنم. و احراز این ضرورت فلسفی با امکان فلسفه عملا گره خورده، و به تعبیری میتونیم بگیم نخستین ضرورت فلسفی که ما باش مواجهیم باز برمیگرده به همون تعلیم اساسی پارمنیدس در باب وجود، و اینکه در یک بیان ساده هست هست. یعنی من اصل بنیادین منطق و اصل منطقی و عقلانی محض رو که این همانی آ مساوی آ، این رو برمیگردونم به متن واقعیت خارجی. ببینید من میتونم بگم که آ مساوی آ، این باز یک ضرورت منطقی مشروط به اینکه آ وجود داشته باشد. من میگم انسان انسان است، خب دارم یک توتولوژی، یک همانگویی رو در ذهنم برقرار میکنم و مطلقاً این گونه است. من هر چیزی رو که تصور بکنم این تصور خودشه. اما اینکه از دل این یک مسئله وجودی و واقعی رو بخوام استخراج بکنم، این مشروط به شرطیه که واقعاً چنین چیزی در خارج باشه. من از کجا واقعیت خارجی رو در این همانی و در ضرورت مطلقش وضع میکنم؟ جایی که دارم در مورد خود وجود سخن میگم، همون گزاره پارمنیدس که دارم میگم هست هست. یعنی من در این همانی پارمنیدس دارم چی رو میبینم؟ نقطه آغاز در واقع بنیانگذاری فلسفه به عنوان نقطه آغاز ضرورت فلسفی. یک سوالی کردن، بذارید من بخونم بحثمون بیشتر نره. گفتن که میشه بگیم، خانم منوری پرسیدن، میشه بگیم وقتی که گفته میشه الف هست یعنی الف صرفا یک تصور نیست؟ بله دقیقا همینه دیگه. یعنی این دقیقا همون حمله اگزیستنسیال کانته. ما داریم اینجا میگیم آ ایز الف هست، نه آ ایز به، و برای این ایزمون ما نیاز به یک چیزی داریم، نیاز به یک به تعبیر کان تجربه داریم. ما اینو ناظر به یک تجربه میکنیم تا اینکه بگیم الف هست. من میگم مثلا درخت سبز است، خب اینو میتونم بر اساس تصور درختم بگم، اما یه وقت میگم درخت هست یا درخت سبز هست، درخت سبز رو با هم در نظر میگیرم، یا به این معنی که دارم میگم درخت سبز است یک واقعیت وجودیه. وقتی که این هست رو دارم وضع میکنم براش یا حمل میکنم بهش، دارم کل اون موضوع رو وضع میکنم، نه اینکه معمولی برای موضوعی باشه. یعنی داره میگم این از تصور ما بیرونه و ناظر به یک امر خارجیه. به نظر کانت ما صرفاً وقتی که این رو داریم بیان میکنیم صرفاً ناظر به تجربه میتونیم این رو بیان میکنیم. یعنی معنای الف هست از نظر کانت اینه که الف در تجربه به من داده شده، من یک تجربه ای از الف دارم که دارم میگم الف هست. خب پس تمام اینها مشروطن. ما کجا میتونیم اینا؟ هیچ کدوم حکم ضروری نیستن. حکم تجربی هرگز برای ما ضرورت و کلیت نداره به تعبیر کانت. ما کجا میتونیم از این ضرورت و کلیت بحث بکنیم و اون رو ناظر به وجود بدونیم؟ یعنی کجا ما از ضرورت منطقی میتونیم منتقل بشیم به ضرورت وجودی و کجا میتونیم اون این همانی مطلق رو در اینکه الف الف است این رو در متن وجود ببینیم و این خلاصه هست هست پارمنیدس رو و این ضرورت وجودی رو ما در کجا میتونیم ملاحظه بکنیم؟ به نظر فیلسوفان قرون وسطا، به نظر آنسلم و بعد از همه مهمتر ابن سینا و پیروان او در تاریخ فلسفه، ما این رو در یک مفهوم صرفا میتونیم در نظر بگیریم و اون مفهوم واجب الوجوده. یعنی مفهومی که وجود عین حقیقت خودش باشه. یعنی ما وقتی که میگیم این موجود، این موجود هیچ ذات و ماهیت دیگری جز وجودش نداشته باشه، گویی که ما داریم میگیم هست هست به تعبیر پارمنیدسی، به تعبیری که در جلسات اولمون داشتیم. در تورات ما با این جمله مواجه میشیم وقتی که حضرت موسی از خدا میپرسه تو چیستی یا کیستی، از ماهیت خدا میپرسه، خدا میگه من آنم که هستم، خودش رو با مطلق هستی داره تعریف میکنه. پس ما یک نقطه رو در خلاصه مفاهیممون و یک نقطه رو در ضرورت انتقال به وجود داریم که در اینجا ما با ضرورت بی قید و شرط و با ضرورت فلسفی بتونیم مواجه بشیم و اون اینه که وجودمون یک وجود نامتناهی و مطلق باشه و یک وجودی باشه در نهایت بساطت وجودی، یعنی هرچه هست یک سر وجود باشه به نحو بی انتها و هیچ حد ماهوی در واقع در درون خودش نداشته باشه، که ما با یک ضرورت ازلی و ضرورت فلسفی بتونیم ضرورت این رو بدون شرط وجود، چون خودش عین وجوده، بتونیم در نظر بگیریم. خب این نقطه بنیادینه برای در واقع فلسفه قدیم و فلسفه قرون وسطا محسوب میشه، یعنی و همینطور فلسفه باستان، به این معنی که بنیاد برهان آنسلم اینه که ذات حقیقت و برترین حقیقت خداونده و برترین ایده و برترین خیر و برترین وجود همون کاملترین موجود و موجودترین موجوده به تعبیر افلاطونی، و وقتی این بنیاد باشه این هم بنیاد وجود ذهن ماست و هم بنیاد وجود موجوداته و اساساً اون نقطه بنیاد وحدت فکر و وجود رو که پارمنیدس از این سخن میگفت، چنین موجودی در مقام وجود نامتناهی و مطلق میتونه برای ما ممکن بکنه و در واقع امکان فلسفه به منزله فلسفه اولا، امکان فلسفه به منزله متافیزیک و هستی شناسی عملاً این گونه برقرار میشه که ما مطلق وجود رو در پرتو وجود مطلق ببینیم، چیزی که در جلسات اولم مفصل در موردش بحث کردیم. خب این پس بنیاد هست برای امکان فلسفه در نظر فیلسوف باستان و قرون وسطا. اما کانت وقتی که این نقد رو وارد میکنه و میگه ما نمیتونیم بنابر فرض خودمون یک وجود رو به یک ماهیت بپیوندیم و وجود و ماهیت همواره از هم جدا هستن مگر در نقطه‌ای که ما اینها رو با هم لحاظ میکنیم و این نقطه دیگه نقطه موجود نامتعینه، موجود مطلقه. خب فیلسوف قدیم که بله ما هم داریم همینو میگیم، مثلا کانت میگه خب ما از این تجربه نداریم، فیلسوف قدیم هم میگه ما تجربه خب نداریم، با عقل داریم استنتاج میکنیم، کانت میگه چیزی که ما با عقل استنتاج میکنیم برای خود عقل انتظام بخشی داره و وجود یک سره، یعنی به تجربه در آمدن. خب این رو ما چجوری باید بفهمیم؟ یعنی آیا کانت که این رو داره میگه عملا اون نقطه پیوند و ضرورت فلسفی رو از میان برداشته و با از میان برداشتن فلسفه چگونه همچنان به فلسفه و ضرورت فلسفی قائله؟ یا اینکه نه، این رو بر نداشته به صورت کامل و یکسره و مطلق، بلکه این رو از یک مفهوم برداشته و به یک جای دیگه ای منتقل کرده، اگر کانت همچنان به فلسفه قائله و به عقلانیت قائله، این نقطه پیوند فکر و وجود و این نقطه ضرورت فلسفی رو پس به نقطه دیگری منتقل کرده و در این نقطه دیگری که داره ضرورت فلسفه برقرار میشه. و بعد میبینیم که بعد از کانت در نظام‌های فلسفه آلمانی پساکانتی و فلسفه ایدئالیستی این نقطه دوباره داره خودش رو به منزله ضرورت مطلق فلسفی نشون میده تا برسه به هگل، که هگل این نقد کانت رو دوباره نقد میکنه و به معنای دیگری از برهان وجودی دفاع میکنه. کانت به چه معنی به این نقطه ضرورت فلسفی قائله؟ ببینید، در مورد ایدئال عقل محض و این وحدت نامشروط کانت میگه که خب این یک تجربه‌ای نمیتونه، هیچ تجربه‌ای نمیتونه بهش تعلق بگیره و این یک مفهومی است که از تجربه داره فراتر میره، پس ما نمیتونیم حکم وجود رو بهش بدیم. خب این مشخصه، اما کانت در نظام فلسفی خودش عملاً یک نقطه ای رو داره در نظر میگیره، میگه ما هر گونه تألیفی و هر گونه حملی و هر گونه در واقع وحدتی رو که داریم برقرار میکنیم در خصوص ابژه ها و چیزهایی که میشناسیم، متعلقات تجربمون، هر گونه وحدت بخشی در دل خودش و هر گونه حملی در دل خودش مشروط به یک شرط نهایی هست که اون شرط، شرط منطقی صرف نیست، شرط در واقع فلسفیه و یک ضرورت فلسفیه. و اون چیه؟ اونو در بخش تحلیل اصطلاحی میگه، نه این دیالکتیک اصطلاحی که با هم ارجایش رو دیدیم. مقصود کانت اینه که در بخش دیداکشن اصطلاحی میگه، اگر میخواید دنبالش برید، مقصودش اینه که ما وقتی که داریم یک حملی رو برقرار می‌کنیم، در این حملمون علاوه بر شرایط منطقی یک شرط فلسفی لازم و مقدر وجود داره و اون اینه که وقتی من میگم آ ایز ب، آ مساوی ب، این در دل خودش یک شرطی رو داره، مثل اون که ما میگیم اگر آ وجود داشته باشه. کانت میگه که در خود همین حمل منطقی، یعنی مقدمه بر منطق و حمل منطقی، یک شرط فلسفی وجود داره و اون اینه که وقتی میگیم آ ایز ب، در این ایز که داره گفته میشه، که اینجا ایز به معنی اصله نه به معنی هست، یعنی ربط الف و ب، هر حملی که داره بین دو مفهوم، بین موضوع و محمول داره برقرار میشه، در اینجا یک شرط بنیادین هست و شرط اینه که یک فعل حمل کردن، یک فعل آگاهی و یک فعل وحدت بخشی، به قول او سنتز و تألیف، باید در کار باشه. به تعبیری که کانت میگه در هر حملی یک شرط مقدر هست و اون این که یک فعل آگاهی داره این رو برقرار میکنه. یعنی وقتی ما میگیم آیز به، شرط فلسفیش اینه که من می اندیشم که آیز به، یعنی این ایزی که داره برقرار میشه، این ربط و وحدتی که داره بین دو وجه برقرار میشه، این به واسطه یک فعل آگاهی مقدر هست و هر وحدتی که بین موضوع و محمولی برقرار میشه یک عنصر وحدت بخش میخواد و این عنصر وحدت بخش در واقع متن کل وحدته و اگر یک میاندیشم مقدری در پس تمام احکام نباشه، این احکام همشون مشروطن ولی اینکه به لحاظ منطقی ضرورت داشته باشن. و این رو کانت بهش میگه که ضرورت یک وحدت آغازین ناظر به خودآگاهی، خودآگاهی استعلایی، حالا تعبیر کانت رو هم می‌خوایم درش وارد بشیم، که این بنیاد هست در هر گونه هم و در هر گونه وحدت بخشی، و باید چنین وحدتی و چنین فعالیتی و چنین در واقع فعلی در کار باشه به لحاظ ضرورت فلسفی، تا این ضرورت منطقی که حکم حمله آ مساوی آ، آ مساوی ب، این بتونه اساسا برقرار بشه و هر گونه وحدتی، یک وحدت بنیادین که وحدت فعل آگاهی هست، این رو داره در واقع مفروض میگیره و مشروط به این شرطه، و یک وحدت بنیادینی به عنوان فعل آگاهی، به عنوان فعل سنتز و وحدت بخشی، به عنوان شرط وحدت بخشی به منزله یک وحدت نخستین باید در کار باشه. این باید در کار باشه یعنی چی؟ یعنی باید وجود داشته باشه، منتها وجود دیگه نه به معنای کانتیش که وجود در واقع یعنی تجربه شدن، به معنی وجودی که کانت در مقولاتش میگه نیست، این یک وجود نخستین تره، کما اینکه کانت میگه این وحدت، این آگاهی در واقع مقوله وحدت در برابر کثرت نیست، این در واقع بنیاد هر گونه وحدت هست که این وحدت باید باشه. این باید باشه یعنی ضرورت در واقع سوژه و در ضرورت یک من می اندیشم به تعبیر دکارت و ضرورت یک فعل وحدت بخشی در مقام آگاهی باید به منزله یک شرط نخستین باشه، تا ذیل اون تمام گزاره ها در ضرورت های منطقیشون به منزله امر مشروط برای ما ممکن بشن. یعنی کانت پس بنیاد فلسفه و امکان فلسفه رو و در واقع وحدت فکر و وجود پارمنیدسی رو داره منتقل میکنه به یک نقطه دیگری یا به یک نقطه بنیادین تری از یک حیثی، و اون اینه که داره منتقلش میکنه به وحدت بخشی به منزله فعل سوژه، فعل آگاهی، و به تعبیر کانت این فعل در ذات خودش خودانگیخته است و این آزادیه. حالا وارد منطق اصطلاحی کانت نمیخوایم بشیم، اما بحث اصلی کانت در واقع اینه که این وحدت نخستین سوژه مقدمه بر هر گونه وحدت بخشی در عرض شود که گزاره هاست، و به تعبیر کانت این منطق استعلایی بر منطق سوری در واقع تقدم داره. این رو کانت مفصل بحث میکنه در موردش و فوق‌العاده مهمه. ما اون ترمی که با بچه ها متافیزیک داشتیم این رو از متن نقد عقل محض کانت دقیق خوندیم و در موردش بحث کردیم. پس ببینید بحث در اینه که ما اون موجودترین موجود و اون برترین موجودی که به مجرد بودنش و به مجرد تصورش، در واقع بودنش نه، به مجرد تصورش این بودنش ضروری میشه برای ما، این رو همچنان در فلسفه کانت و در بطن اندیشه فلسفی داریم، و نقطه‌ای که ما از ضرورت منطقی به ضرورت فلسفی و وجودی منتقل میشیم این رو داریم، تا اساساً چیزی به نام عقل و عقلانیت به منزله وحدت و رابطه عقل و وجود بتونه ممکن بشه. منتها کاری که در نقد رادیکال کانت داره اتفاق میفته و کاری دیگه داره انجام میگیره اینه که کانت این رو از تصور ایدئال عقل محض به عنوان کامل ترین موجود داره منتقل میکنه به یه نقطه دیگه که خود سوژه باشه در مقام فعل وحدت بخشی آگاهی. و کاری که در ایدئالیسم پس از کانت میفته اینه که این دو نقطه با هم یکی میشن به تعبیری، یعنی اون ضرورت منطقی و اون موجود مطلق با این فعل آگاهی یکی میشه و سوژه در مقام سوژه مطلق در واقع خودش رو احراز میکنه، تا برسه به نقطه‌ای که هگل مطرح میکنه که سوژه مطلق که از آگاهی من داره آغاز میشه همون در واقع خداوند در مقام خودآگاهی. و بس خلاصه خیلی پیچیده میشه و هگل به شیوه دیگری نقد کانت رو نقد میکنه. حالا الان یه مقدار زمانمون گذشت، من میخواستم این تیکه نقد هگل رو هم خدمتون بگم، ولی به نظرم حیف میشه، یعنی ذهنتون رو اینجا نگه دارید، اشکال نداره، میخواستم تو این جلسه بحث رو تموم بکنم، ولی میتونیم این بحث رو یه توضیح در موردش بدیم، یه بار دیگه بحث رو یک صورت بندی دیگه بکنیم، شما هم بشه مقدار فکر بکنید، بعد یه توضیح مختصری من درباره فیشته و ایدالیسم بعد از کانت بدم، اساس این ضرورت فلسفی، و بعد نقد هگل به نقد کانت رو دوباره بخونیم و از این جهت متوجه بشیم که چطور هنوز اون کاری که آنسلم کرد به یک معنای بالکل متفاوتی همچنان از جهت امکان فلسفه محل بحث و مناقشه قرار میگیره. این رو با اجازهتون بگذاریم برای جلسه آینده. سعی میکنم در یک مثلا یک روبی این بحث رو جمع بکنم که بتونیم وارد سرفصل جدیدمونم بشیم، چون میخواستم وارد توماس آکویناس بشم و از بحث این جلسه تا حدی متوجه شدید که بحث وجود و ماهیت و تمایز اینها و نسبتشون و بحث واجب الوجود ممکن الوجود و علیتی که مبتنی بر این تعریف جدیدی پیدا میکنه چقدر مهمه، و این رو ما ذیل بحث توماس آکویناس و رجوعی که به ابن سینا خواهیم داشت در موردش از جلسه آینده مفصل شروع میکنیم بحث کردن. خب من فعلا پس کلاس رو نگه میدارم که وقتونم نگیرم. اگر بحث و سوالی دوستان دارن من خدمتون هستم. دوستانی هم که کلاس دارن و میخوان تشریف ببرن میتونن تشریف ببرن، من از این جهت الزامی ندارم. ما بقیه بحثمون رو بذاریم برای جلسه آینده. من فکر کنم این جلسه تموم میشه، نگهش داشتم. حالا اگر سوالی هست خدمتون هستم. یه سوالی نوشتن: طرح جامعه ای آرمانی معمولا ایده شهر خدا رو به منزله ای یا به منزله چی فهم کنم باز تایپش چیز شده در نظر میگیرن، چه این تعبیری از نظر فلسفی صحیح هست؟ در اندیشه آگوستینوس به نظرم مقصودتون هست که به طور مطلق منظورشونه. در اندیشه آگوستینوس که بله قطعا اینطور هست، منتها اینکه جامعه آرمانی به طور مطلق و هر گونه یوتوپیا در نظر آگوستینوس، بله بله این در نظر آگوستینوس کاملا صحیحه، یعنی جامعه آرمانی جامعه‌ای که بر اساس صلح و وحدت باشه صرفا جامعه‌ایه که بر اساس در واقع رویاوری به امر الوهی ممکن میشه، یعنی جامعه‌ای که رویاوری به امر الوهی نباشه نهایتا در تشتت و کثرت و تعارض منافع عملا اصلا میپاشه و دوچار تعارض و جنگ داخلی میشه به نظر آگوستینوس، چون انسان اگر از اراده خودش به سمت اراده مطلق سیر نکنه اراده های انسانی در خودخواهی هاشون و در منافع خودشون با یکدیگر در تعارض قرار میگیرن. ما مشابه این بحث رو هم در ملا صدرا و در فلسفه اسلامی هم داریم. یک مقاله از آقای دکتر طالبزاده میخوندم، قبلا سخنرانیشون هم بود، بحثایی که درباره شریعت و سیاست در آثار ملا صدرا هست، در اونجا هم گفته میشه که اگر قانون قانون الهی نباشه هر انسانی به اراده خودش میخواد قانون خاص خودش رو وضع بکنه و این جامعه رو دچار تشتت میکنه و قانون مبنای جز توافق فرد یا افراد یا جوامع انسانی نداره و به یک قانون عام و شامل نمیرسه. یک چنین استدلالی در این ذهنیت هست، خواهش میکنم. منتها در عصر جدید خب این کنار میره، یعنی تصوری که در عصر جدید ما از یوتوپیا یا جامعه آرمانی داریم ایده آگوستینی صلح جهانی درش هست، ولی سعی میکنن اون رو بر امر الهی دیگه مبتنی نکنن و در دوره جدید در واقع امر یه جوری برعکس میشه. شما رساله مثلا تسامح دینی جان لاک رو اگر ببینید در اونجا میگه که اگر ما جوامع رو بر اساس قانون الهی بخوایم نگه داریم این باعث جنگ مذهبی و جدال مذهبی میشه و تاریخ اروپای اون زمان جنگ‌های 30 ساله و 100 ساله بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها و اینها و این تجربه تاریخی هم خب تشدید می‌کرد این نظر رو و میگن اگر روی مذهب و امر الوهی و دین بخوایم سوار بکنیم این خودش منشأ خونریزی‌ها و جنگ‌های دینیه و برای همین باید روی یک ایده مشترک فراگیرتری این رو بنا بکنیم تا برسه به فلسفه کانت که میگه ایده در واقع کرامت ذاتی انسان و حقوق بشره و از اینجا چارچوب فهم مدرن از جامعه آرمانی شکل میگیره. منتها باز مسئله اینه که خب حقوق بشر چه مبنای متافیزیکی میخواد داشته باشه، یعنی اون چیزی که ما بشر به عنوان بشر داریم در نظر میگیریم آیا این دوباره برمیگرده به عنصر ارادی و توافق‌ها یا اینکه این توافق عام بشریت روی کرامت بشر و حق بشر این مبتنی بر یک بنیادی فراتر از توافق و اراده هست. یعنی نوموس بالاخره به تعبیر یونانیان و دعوای بین سوفسطائیان و سقراط و افلاطون، آیا این نوموس بر یک فوسیسی تعلق میگیره که اون فوسیس ذات بشر و حق بشره، و یا اینکه این در سطح نوموس دوباره باقی میمونه و اگر بمونه دوباره منشأ سوء استفاده و منشأ تقابل و تزاحم آرا و حقوق و اراده ها میتونه قرار بگیره و اینها هم در نظر متعارض میشن هم در عمل متزاحم. و این یک نزاع و یک چالش فکری همیشگی بشره که ما اون بنیاد مشترک و فراگیر رو، اون فوسیس مشترک رو میخوایم چگونه پیدا بکنیم. و بحث در واقع چه خدا باشه چه بشر، بحث در جستجوی اون فوسیس مشترکه. یعنی خدا گفته بشه، اگر واقعا فوسیس نباشه جنگ‌های مذهبی میشه، بشر گفته بشه، اگر باز فوسیس نباشه باز جنگ بشریه. و مسئله اینه که ما آیا فراتر از اراده و چه اراده الهی باشه، که مسیحی بگه اراده خدا اینه، مسلمون بگه اراده خدا اینه بیفتن به جون هم، و چه اراده الوهی باشه چه اراده بشری، ما آیا فراتر از اراده که مبنای نوموس هست یک مبنای فوسیسی خلاصه داریم یا نه؟ این میشه اون مبدأ بحث اصلی و ایده در واقع اون صلح و صلح جهانی و صلح مشترک که بتونه حقیقتا متحقق بشه و عرض شود که صلح ما رو از صلح فعلی به یک صلح واقعی بتونه برسونه. به تعبیری صلحی که الان ما به عنوان صلح جهانی داریم اگر داشته باشیم، چون همیشه درگیر جنگیم، صلحی هم که ما در سطح جهانی بعد از جنگ جهانی دوم داریم صلح موازنه جنگ، صلح مبتنی بر حقوق بشر نیست. صلح مبتنی بر اینه که وقتی آمریکا بمب اتم ساخت، شوروی هم ساخت، بعدم چین هم ساخت، همه مثل گرگایی که روبرو هم میشینن، همه رسیدن به قدرت نابودی مطلق کره زمین و از این جهت فهمیدن که هر کی شروع بکنه، اون یکی هم بخواد شروع بکنه، اصلا کسی نمیمونه که بخواد دیگه جنگی بکنه یا صلحی داشته باشه. و از فرد موازنه جنگی به صلح رسیدن و این هنوز فوسیس نیست، این کرامت ذاتی نیست، این قدرت ویرانگری تامه که بشر رو بعد از جنگ جهانی مانع از این شده که به این جنگ جهانی دیگه دست پیدا بکنه. حالا این یه بحث علاهده شد، من تو بحث آنسرم بودم با سوال خانم منوری، بحثمون یه مقدار متفاوت شد. آقای علی مرادی دست بلند کردن، خانم منوری هم نوشتن، من سعی میکنم هر دو رو جواب. خانم منوری نوشتن که من آقای علی مرادی رو وصل میکنم، فقط این رو یه لحظه پاسخ بدم با اجازتون. آقای علی مرادی گفتن که مبحث جلسه جبرانی تا حدی برای بنده ابهام داشت، با توجه به نظریه آگوستینوس پیرامون اراده آزاد، چطور میتونیم اراده ای که در پیوند با امر الوهی قرار گرفته رو اراده آزاد تلقی بکنیم؟ این بحث مفصل در واقع اختیار و اراده انسان در نسبت با اراده الهی اینجا مطرح کردن. این بحث خیلی مفصل و مصطفایی هست. ببینید، اون چیزی که پاسخ در واقع همیشگی هست و تا حدی هم شاید کلیشه‌ای شده باشه اینه که گفته میشه که اراده الهی بر این قرار گرفته که اراده انسان آزاد باشه و در واقع خداوند اراده کرده که انسان رو مختار بیافرینه. هرچند انسان رو مختار آفریده، اما از علم الهی اراده آزاد انسان بیرون نمیره، چون از اول اراده الهی بر این قرار گرفته. بعد بحث این میشه که خب اگر علم الهی از اول بر این قرار گرفته یا نه، پس ما چگونه میتونیم بگیم ما آزادیم؟ آزادی ما و اراده ما در زمان خودش رو محقق میکنه، در حالی که علم الهی اساسا در زمان نیست، در جاودانگیه و آغاز و پایان ما رو از آغاز داره بهش میاندیشه. به این شیوه مسئله حل میشه. این حالا پاسخ سرراستش و پاسخ در واقع به یه معنی همیشگیش هست که آگوستینوس هم زیل بحث جاودانگی به چنین چیزی قائل هست. ولی پاسخ عمیق‌ترش در واقع اینه که انسان یک موجودی در میانه موجودات هست که موقعیتش با همه موجودات متفاوته و اگر هر موجودی بر حسب اون دایره خلاصه طبیعی خودش در یک محدوده خاصی عمل میکنه، موجود انسانی فهمش و حوزه عملش از اون داره فراتر میره. به تعبیری در واقع که تعبیر آگوستینوس هم باشه در عرفان نظری ما هم اومده، انسان در وفق همه موجودات نیست، بلکه انسان در واقع تحقق لوگوس است و تحقق کلمه الهیه و اون در واقع علم الهی به موقعیت هستی شناختی انسان هم منتقل میشه و انسان یک جامعیتی رو پیدا میکنه در مقام عمل و اراده. نوشتن که با آزادی بی قید و شرط مواجه نیستیم. بله دقیقا، یعنی ما آزادی انسان رو به منزله فعال مایشا در نظر نمیگیریم و این مقید به شرایطی هست که مهمترین این شرایط خود بدنش هست. یعنی ما همین که نفسی هستیم که با بدن ترکیب شدیم، این مهمترین قید و شرط ماست. یعنی من اگر الان اراده بکنم همزمان در مثلا اون طرف دنیا هم باشم، چنین آزادی ندارم، به خاطر اینکه بدن و جسمانیت من رو در حدود زمان و مکان قرار میده. این یک بخشی از قید و شرطه. یک بخش دیگری از قید و شرط اون در واقع آموزش های ما هست و دانستنی های ما و در واقع اون پیشینه‌ای که میتونه شرایط عمل ما رو در واقع محقق بکنه. این بحثیه که ما در خصوص قید و شرط آزادی در مورد انسان باش مواجهیم. حالا این رو اگر خیلی پیش ببریم و بگیم که ما در هر صورتی مقید به شرایط تجربی هستیم که اساساً آزادی رو در هیچ کجا نمیتونیم پیدا بکنیم، از اینجا تازه وارد بحث در واقع به یه معنی فلسفه مدرن وارد در مبحث آزادی شدیم و اون اینکه ما آزادیمون رو باید برگردونیم به بحث آگاهی و اینکه آگاهی آیا صرفاً فروکاسته میشه به شرایط مادی و جسمانی ما و در نهایت به شرایط زیستی ما یا نه یک امر مقدمه بر اینها هست. حالا بحث خیلی مفصله، ببخشید منم پشت سر هم هرچی نوشتید روش توضیحی دادم. خواهش میکنم، من از آقای علی مرادی عذرخواهی میکنم، بفرمایید، چون ایشون هم دست بلند کرده بودن میخواستم که نوبت ایشون هم برسه. آقای علی مرادی هستی؟ هنوز سلام، بفرمایید.
یعنی روز بخیر استاد. الان این مبحث نهایی که فرمودید در واقع حالا نماس و فوسیس، ما خب در فوسیس میگیم اگه مثلا به طبیعت برگردیم، این طبیعت میخواد اهم از طبیعت انسان و نوع بشر باشه یا میخواد یک مفهوم الوهی باشه یا میخواد ما بیاییم مثلا مثل اسپینوزا یک نوع اینا رو تطبیق بکنیم و مثلا بگیم طبیعت پیرامونی ما شبیه اون امر الوهی، یعنی این امر الوهی رو فرو بکاهیم به طبیعت پیرامونی، یعنی طبیعت معنی واقعی کلام. مثلا هر چیزی که این به اصطلاح فوسیس باشه یا نوموسی که بر پایه قانون بشریه، ما راه سومی در طول تاریخ فلسفه شما نمیتونید به ما سرنخ بدید که مثلا دنبالش بریم که به جای اینکه بیان قانون بشری رو اصل قرار بدن یا بیان یک چیزی فرای بشر رو اصل قرار بدن، بیان رابطه بین افراد رو اصل قرار بدن. مستظر هستم که نوموس به اصطلاح یک نوعی خودش قانونیه که میخواد روابط و مصادیق روابط رو تعیین بکنه، ولی بحثم اینه که خود اصل رابطه رو ما مثلا به عنوان اصل اولیه شکل ناپذیر مراد بکنیم. یعنی یک فردی بیاد بگه این نوع رابطه بین افراد اگر در فلان فوسیس بود یا در فلان نوموس بود درسته، اگر نبود غلط. یعنی معیار ما یک چیزی باشه که صرفا بر پایه رابطه بین افراد باشه، نه بر پایه یک قانون، نه بر پایه صرف طبیعت یک امری که خارج از بشر باشه، یا حداقل ما بگیم در فطرت بشره، ولی خب مثلا اون فطرت یه امر مورد توافق نباشه، کمان که الان هم می‌بینید نیست. یعنی چیزی نیست که در نهایت همه رو بتونه جامع و شرایط زیر لوای خود جمع بکنه. بحثا دقیقاً اینه ما داریم چیزی رو که یک رابطه رو از بین افراد بشر مراد بکنه و همه رو یک نوع متفاوت قول بکنه. اگر هفته چند تا سرنخ ما بری دربارش بخونیم
ممنون. خواهش میکنم. نه حقیقت من یه پاسخ سرراست مشخص از این جهت ندارم. یعنی این حالا نه اینکه صرفا دانش من ناقصه که هست، ولی به نظرم این یه تلاش مداومه، یک تلاش مداوم بشریه که به نقطه نهایی هنوز نرسیده یا شاید هرگز نرسه. یعنی مادامی که بشر هست داره به این مسئله فکر میکنه. ببینید شما میفرمایید رابطه، مقصود از رابطه متوجه مقصودتون میشم، یعنی اینکه ما این رو در یک امر جوهری خاص، بگیم این طبیعت، این موجود فراطبیعی، این انسان، در این در نظر نگیریم، اینو یک امر مشترک و جمعی، یعنی در این تقدم رابطه بر افرادی که ذیل این رابطه میشن میفهمیم. منتها باز نکته که میفهمید در خودش این معنا رو داره. ما بگیم که این رابطه فی نفسه رابطه خوب و درسته و ذیل این چه خدا قرار بگیره، چه انسان قرار بگیره، چه طبیعت به هر معنایی قرار بگیره درسته. پس ببینید باز ما چه مسئلهمون رابطه باشه، چه جوهر الوهی باشه، چه جوهر طبیعی و امثاله هم، به یک خوب فی نفسه، به یک حقیقی و درست فی نفسه قائلیم که در فی نفسگیش داره از عنصر اراده به معنی خواست توافقی داره فراتر میره و بحث اصلی در اینجاست. یعنی ما پرسش افلاطون هم در اینه، پرسش افلاطون از این بود که این خوب رو ما چی میفهمیم. بله، یعنی اینکه ما میایم سراغ اینکه ببین منشأ رابطه که میفرمایید، نه اینکه باز چه افرادی هن که این رابطه رو برقرار میکنن، اون وصفش، وصف خوبی و درستی، اون خوبی و درستی رو، اون خیر رو، اون آگاتون رو به تعبیر افلاطونی، ما روی چه چیزی میخوایم قرار بدیم، چه بنیادی میخوایم برای این بیاندیشیم که بر اساس اون بگیم که این مطلقاً خوبه و این مطلقاً بده. یعنی یک مبنای در واقع مبتنی بر به تعبیری هستها برای این بایدمون داریم، یا این بایدمون صرفاً در توافقها و در قراردادها، معنی اصلی سوفسطائی سوفیستی نوموس اینه که ما باید رو برگردیم به قرارداد، این از قرارداد خلاصه بخواد فراتر بره. گفتم که آقای علی مرادی میگه اگر بر مبنای تجربه باشه نه متافیزیک، یعنی به تجربه ثابت شده باشه. بله، خب باز بحث به اینی که تجربه چیه، چون بحث خیر و شر و بحث خوبی و بدی و بحث باید و نباید اخلاقی در واقع تجربهش، تجربه تجربی به معنی که ما از فکت های علوم تجربی میفهمیم نیست، و خودشون هم اشاره کردن تجربهش تجربه انسانیه که در نهایت در تاریخ خودش رو محقق کرده. و خب این دوباره میشه عرصه تعارض آرا، یعنی ما فکت تاریخی رو و تجربه انسانی که تجربه تاریخی هست مثل یک فکت تجربی که یک رفتار تکرار پذیر واحد داشته باشه در دسترس نداریم. تجربه تاریخی با تجربه طبیعی تفاوت بنیادین داره و مهمترین تفاوتش اینه که درست عکس اونه. یعنی چی؟ یعنی تجربه طبیعی یک امر تکرار پذیر و تکرار شونده است، تجربه تاریخی انسانی یک امر یکباره است و تکرار ناپذیر. اگر که تکرار پذیر باشه دیگه تجربه تاریخی نیست. چرا این گونه است؟ چرا این تمایز بنیادین رو داره؟ باز برمیگرده به سرشت انسان. تجربه انسانی تاریخی تجربه‌ای که برخواسته از آزادیه و برخلاف تجربه طبیعی که به تجربه برخواسته از آزادی نیست. حالا این آزادی رو شما در یک سطح حداقلی صرف حیات هم در نظر بگیرید، می‌بینید که فکت تجربی علوم زیستی با فکت تجربی فیزیک باز متفاوته. و باز ما با تجربه تاریخی هم که مواجه بشیم، باز عرصه در واقع تفسیره، عرصه تفسیر عقلانی و عرصه در نهایت متافیزیکه. و به این ترتیب درست بشر در یک تجربه تاریخی، من خودم شخصا به این اعتقاد دارم، حالا میشه روش بحث کرد، میشه اعتقادم نداشت، ولی من شخصا معتقد به اینم که بشر در تجربه تاریخیش رو به یک پیشرفت آگاهی اخلاقی هست و خود مثلا دستاورد حقوق بشر نسبت به ماقبل یک گام بلند در پیشرفت اخلاقی نوع بشر در تجربه تاریخیش بوده. و خود مثلا تجربه دین توحیدی که فراگیر همه انسان ها باشه، از دین قبیله‌ای بیاد بیرون، یک گام بلندی بوده و آگاهی انسان در این تجربه های تاریخیش رو به یک پیشرفتی داره و نظر به یک پیشرفت داره. ولی اینکه این چگونه باید فهمیده بشه، چگونه باید بنیانگذاری بشه و چگونه عقلانیت و انسانیت انسان باید بنیانگذاری بشه، امریه که همچنان مورد بحثه و با فروکاستن این به یک فکت تجربی یا به یک امر تاریخی یا به یک مقوله ارتباطی یا اجتماعی خاص، این رو نمیشه خلاصه حلش کرد. خواهش می‌کنم ببخشید اگر پرحرفی هم شد، زمانم از 3:30 گذشت، من دیگه وقت کلاس بعدیتون رو نگیرم. ممنونم، خوشحال شدم از سوالا و بحثها، و حالا روی بحثی که این جلسه هم داشتیم به صورت خاص اگر که فکر بکنید جلسه آینده انشالله در موردش صحبت بکنیم که منم تقریرم رو روش نهایی بکنم، قبل از سرفصل بعدی میتونیم روش صحبت بکنیم. متشکر، شما هم خسته نباشید، من با اجازهتون ضبط و قطع میکنم، خدافظی میکنم.